خارج اصول فقه جلسه 28 ام شنبه 28/8/401.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقال الإمام أبو عبد الله الحسين الشهيد عليه السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يهوتونه ما درت معائشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. به مناسبت بحثایی که روزهای شنبه گاه توفیقی هست داریم، امروز هم مطلبی را عرض میکنم. از قرآن استفاده میشه، قرآن شریف، و البته نیاز به قرآن هم تو این ارتباط نداریم. ما در خارجم حس میکنیم، به وجدان میبینیم، میفهمیم که مردم چهار قسمن نسبت به ثبات قدم. هفته گذشته مطرح کردیم ثبات قدم، در البته در درس فقه، حالا کسی اونجا باشه بوده، ثبات قدم در مسیر هدف، در مسیر حق، ایمان. برخی خب در هیچ حالی ثبات قدم ندارند. یکی مثل اشعثی است که 1001 خط و خال داره، زندگیش آدم مطالعه میکنه میبینه این شخص یک سالش تو یک مسیر نبوده. برخی ها نه، در همه حال، مثل اصحاب یا بعضی از اصحاب پیامبر، بعضی از اصحاب پیامبر، خیلی از عالمان، بزرگان، ثبات قدمشون در همه حاله. این وسط دو گروه دیگه هم هستند که قرآن در سوره کریمه فجر و غیر فجر یاد میکنه. اونهایی که اگر مصیبتی باشه، حالا این سوره فجر نیست، در جای دیگه قرآنه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. خدا نکنه برای کسی پیش بیاد اگر بالای آسمان هواپیما اعلان کنه که ما با کمال تأسف، مثلا موتورهای هواپیما همه از کار افتاده، معلوم نیست چی میشه. اونجا معلوم میشه که چقدر دست‌ها به آسمان میره، حالا همون دست‌هایی که نمیرفت به طرف آسمان میره. و اما گروه چهارم عکس این، کسانی که در حال خوشی ثبات قدم دارن، ولی اگر یه ناراحتی پیش بیاد همه چیز رو از دست میدن. پناه بر خدا گاهی به کفرگویی، به جسارت به مقدسات میرسن. این آیه‌ای که تلاوت کردم از این گروه چهارم یاد میکنه. اذا مبتلاه، اگر خدا بنده ای رو بخواد امتحان کنه، اولا اشاره میکنه که حواست باشه امتحانه، دشمنی نیست، از رو کینه نیست، چون خداوند با کسی دشمنی نداره، با کسی عناد نداره. ابتلاه ها که خود همین اگر جا بیفته تو زندگی انسان، میدونید انسان چقدر ثبات قدم پیدا میکنه. همه چیز رو با نگاه امتحان نگاه بکنه، نه مست لایعقل میشه و نه ناامید افسرده میشه، هیچ کدام، چون امتحان میبینه دیگه. و اما اذا مبتلاه فقدره، قبلش فرموده که نعمتش بدیم، مغرور میشه، میگه ربی اکرمن. اما حالا اگر عکسش مصلحت باشه که قدر علیه رزقه، فیقول ربی اهانن، بی انصافی میکنه، به یه نوعی کفرگویی میکنه، چون خدای متعال چه نیازی به اهانت داره، چرا بخواد کسی رو اهانت بکنه؟ ولی این آدم میگه فضلا، انسان وقتی میخواد یک زندگی هم فردی داشته باشه هم جمعی داشته باشه، این مسائل پیش میاد. الان فلحال برخی مسائلی که مثلا هم بر کشور میگذره، هم بر بخشی از اقشار میگذره، مثل نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج، بر روحانیت میگذره، خوب نیست. من تو بعضی از کلیپ ها دیدم بعضی چقدر خدا رو شکر کردن که چقدر خوب شد این حوادث پیش اومد، بعد لیستم کردن یک ثمرات این حوادث رو. بسیار خوب، حالا یه عده عقیدهشون این باشه آدم نبادم جسارت بکنه، اما بالاخره انسان بخواد دقیق نگاه بکنه، حوادث حوادث خوبی نیست. بالاخره خونی که ریخته میشه، حالا از هر طرف هم باشه، یعنی یه دفعه نیرو پلیسی خونش ریخته میشه، خب خون ارزشمندیست، افراد به شهادت میرسن، یا از دوستان خود ما، گاهی از دوستان ما هستن، هم لباس ما هستن، یا حتی از معترضین، از حالا اغتشاشگران، کسانی که اغتشاش میکنن، حتی اونی که قصاصن قصاص میشه یا باید قصاص بشه. بالاخره خونه، خونم که میدونید کیلویی نیست، مثلا بگیم حالا خب خوشبختانه کم خون ریخته شد، خون من قتل، چیه اون آیه کریمه، و من احیا من قتل الناس فکأنما، چیه اون آیه، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. این خیلی حرفه دوستان، روی این آیه تأمل کنید، میخواد بگه شما خون رو فلعی و مثلا چجور بگن لیتری یا این حساب نکنید. خون هر خونی ریخته بشه که نباید ریخته بشه یا میشد ریخته نشه، واقعا ما یه ناراحتیه. یا این جسارت ها که گاهی به این لباس میشه، به این شغل میشه، خب اینا خوشحال کننده نیست. نیروی پلیس مثلا در همه جای دنیا مورد احترامه، اما متاسفانه این افراد چه فکری میکنن، چه کار میکنن، حالا جهاتی داره. خب اصل قضیه ناراحت کننده است، نمیشه انسان راحت بی تفاوت بگذره. یه وظایفی خب مسئولان دارن، من تو اون اطلاعیه بود، بیانیه بود، اما اوائل که واقعا باید بشینن و درست. آخر گاهی وقتا دوستان وقتی هم افراد تحلیل میکنند، تحلیلی که گفت قاضی تنها رفت قاضی خوشحال برگشت، یک تحلیلایی میکنن که مشخصه، حالا یا نمیخوان بفهمن یا نمیدونن. اون بار واقعا نشست دقیق، عوامل خارجی که قطعا دست دارن، فتنگرانی که دست دارن، خودشون آماده کردن. ما خیلی نیرو هست بیرون از کشور یا حتی داخل کشور، جالبه اینه دارن از امکانات کشور استفاده میکنن و اینا همون اشرف افغان، حالا جسارت به افغانستانی ها نکنم، اونها عزیزن، اما محمد افغان و اشرف افغانن اینا، اینا بهشون کنی دنبال اینن، چیزی نیست که حالا به یه چیزی کمی قانع باشن یا متوقف بشن. اینا تا اصفهان رو بگیرن و نابود کنن و همه چیز رو از بین ببرن، دی کمتر از اینش متاسفانه قانع نیستن. عواملی هست از داخل، گاهی من دوستان بعضیم خوشون نیومده، ولی من گفتم ما متاسفانه نیاز به دشمن خارجی هم خیلی نداریم، خودمون برای خودمون بس هستیم، خودمون خودکفا هستیم، از این جهت حتی میتونیم صادرم بکنیم. وقتی به جان هم میفتن نیروها، دیدید دیگه، هیچی، مثلا هیچی. خب تو خیلی از تحلیل ها مثلا میگن تمام دولت های مثلا کذا، کسی نمیخواد دفاع کنه ها، ما نه بدهکار کسی هستیم نه از کسی چیزی گرفتیم، ولی واقعا اینقدر مثلا سیاه بوده اوضاع. خب وقتی شما حتی به اسم نیروهای انقلابی ولایی اینجور دارید سیاه نمایی میکنید، خب این نتیجه شه دیگه، این خربوزه همین لرز رو داره دیگه. وقتی رعایت تقوا نمیشه، رعایت اخلاق نمیشه، من این چند روز داشتم فکر میکردم رو همین بحث، مثلا حالا میگن عمامه پرانی یا عمامه برداشتن، خیلی حرف دوستان، خیلی حرفه که یک نفر ارمنی، یه جوانه که حالا جوان مثلا فکر کنم روزی که عمامه شیخو انداخت 42 سالش بود، یه پرمخان ارمنی، یه ارمنی برسه به رئیس انتظامی تهران، شغلش هم کورپزی و کارگر وزارت راه و نه دانشگاه دیده نه حوزه دیده، یک جوانه که ماجراجوی، البته با اسلحه بزرگ شده، این مثلا بیاد و عالم اول ایران رو، شیخ فضل الله نوری عالم اول تهران بود، خب عالم اول تهران عالم اول ایران حساب می شد، یک مجتهد مسلم، ولی آنقدر به جان هم پریدن، آنقدر از ادبیاتی استفاده کردن که می تونستن استفاده نکنن، آخرم به استناد برخی از نوشته ها، حالا حق یا ناحق اون نوشته درست بود یا نبود، منظورم اینه، والا استفادهشون که ناحق بود، اومد مثلا عمامه شیخو تو جمع تهران، خیلی حرف، روز میلاد امیر، اینا دقت کردید که چجور سفارت ها تنظیم میکنن، خب حال میشه روز قبلش اعدام کنن، روز بعدش اعدام کنن، نه حتما باید روز 13 رجب باشه، اونم یه جوانک ارمنی عمامه شیخو برداره و پرتاب کنه تو مردم، جسارت بکنه. به کجا میرسیم؟ چی میشه؟ چرا اینجور یه دفعه جامعه اینجور میشه؟ خب قبلش این محاورات ببینید، تبریز به نجف، نجف به تبریز، تهران به نجف، قم به نجف، ولی قم خیلی نقشی نداشته، خیلی نجف به اینا، ادبیات ها رو ببینید چجور اون میگه ذره ای عدول از این محاربه با امام زمانه، چقدر خرج میکنیم راحت این عناوین رو، اون یکی میگه اگر یه ذره این قدم اومدی فاسد مفسد، اون یکی میگه بیت الکفر، همین طرفداران مشروع خواه میگفتن، اونا میگفتن بیت الله. خب بیت الله به کعبه میگن، نه به این مجلسی که یه پرم و اسعد چیه اون وقتی یاری اینا بود. حالا یه وقت اسنه برم باز چیز بشه، همون وقت بیت الله از اون میگو بیت الکفر. خب کجاش بیت الکفر بیت الله؟ اینا ببینید متاسفانه این ادبیات رو ما استفاده کردیم، یعنی طول سالها استفاده شد، هنوزم میشه، هنوزم برای خیلی ها هست و حتی استدلال هم میارن دفاع میکنن. چیزی که من میخوام به خودمون بگم حالا تو بحث اخلاق، یکی به هر حال آدم مواظب باشه دوستان تو این ادبیات ها یادش نره این آیه شوخی نیست، از شخص پیغمبر رو میگیره تا کوچکترین مسلمان و غیر مسلمان. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اینا مخصوص گروه خاصی نیست. نکته دوم اینه که من حالا چون صدا رو من به شما نمیگم ها، شماها که الحمدلله از اپیار و از افاضل، و اما چون صدا رو خیلی ها گوش میکنن، حتی غیر حوزوی ها هم شنیدن، بعضی از دانشجویان رشته های مرتبط گوش میکنن از شهرستان و حتی خارج از کشور گاهی خبر داریم. به هر حال آدم اینجور جاها باید ثبات قدم داشته باشه. یکی از اساتید میگفت که پسرم طلبه است سال هشتم، میگه از بس حالا با مادرش خیلی ارتباط داره، مهربانه، اطاعت میکنه، میگفت اجازه مادرش میخواد تو همین فضا برای لباس پوشیدن. واقعا عجیبه، یعنی مثلا یه بچه من دیدم اون پسر رو 17-18 ساله 20 ساله همین حدود، حالا تو این فضا میخواد مؤمن بشه. واقعا ارزشمنده، گاهی وقتا انسان کم میاره، یعنی خودش که مقایسه میکنه کم میاره. به هر حال این سختی ها هست الان، مثل روحانیت خب اون گرانی که بر همه اقشار ملت، بر روحانیت بیش از دیگرانه، این واقعیتیه، در کل حالا در مجموع قطعا بیشتره. بعد خب این فضا، فضای اجتماعی، فضای سیاسی، گرچه خیلی سطحیه، من باز یه چیز نگم دوستان بگن شما خبر نداری، نمیتونه دیگه. من تو همین مدت چندین مسافرت داشتم این بر اون بر، کسی هم همراه هم نبوده که حالا بگید خب بالاخره یکی دست راست بوده یکی دست چپ بوده. مخصوصا تنها رفتم، تنها اومدم بین مردم، حتی الان حالا یه دفعه چشمم میزنه میره بیرون بلا فاصله میخوره. بله، ولی این فضا، یعنی فضای مردم فضای رسانه ها نیست، این فضای مجازی فضای مردم نیست. کسانی که میخوان از طریق فضای مجازی آمارگیری کنن مثل اونای دیگه هستن که آمارسازی میکنن. اونام یکی اخیراً گفته بود 90% مردم نمیدونم کذا، بالای 90%. عمر از کجا آوردی تو بالای 90%؟ خب ما هم هستیم تو مردم، میبینیم اینجور نیست که تو دلخوشی. اما از اون طرف آمارام، این آماران نیست واقعا، یعنی توده مردم، مردمی نیستن که این فضای ولنگار بی صاحب فضای مجازی نشون میده. ولی به هر حال هست، این ناراحتی ها هست، به هر حال باید تحمل کرد. در دوران رضاخان میدونید وقتی که بحث منع لباس اومد و اینا، خب خیلی ها، من به هیچ کنون چون جسارت نمی کنم چون واقعا خدماتی داشتن، اما خیلی ها کم آوردن میدونید، حتی لباس گذاشتن کنار و حتی جذب دستگاه شدن، رفتن یه عده رفتن تو آموزش و پرورش، یه رفتن تو دانشگاه معقول و منقول. به هر حال مورد نظر علما نبود در این حد. اینم که میگم بالاخره خیلی هاشون خدماتی داشتن، حتی بعدن هم که رضا خان رفت اونا دیگه بر نگشتن، تو همون کار خودشون ماندن و جلو رفتن. اما خب خیلی هم ثبات قدم نشون دادن، وایسادن، مقاومت کردن و البته خدماتی هم داشتن. در هر صورت دو چیز رو باید توجه کنیم، یکی انسان به هر حال تو این فضاها آلوده نشه، دوم همین که به هر حال ثبات قدم داشته باشه. ممکنه بعضی از طرف خانواده هاشون تحت فشار قرار بگیرن، خب حتی الامکان باید خانواده رو توجیه کنن. البته کار دیگه هم که هست که همون بحث به هر حال اونا دیگه به ما مربوط نمیشه که به عوامل رو بررسی کنن چرا اینجور شده، عوامل داخلی، عوامل خارجی، اونا دیگه حالا حرف دیگه است. حتی الامکان مردم رو باید روشن کرد جلو این سیاه نمی هایی که گفتم. متاسفانه این دیگه نیاز نیست از بیرون کسی بخواد، خودمون کافی هستیم برای، یعنی خودمون جسارت نمی کنم به خودم و شما، اونایی که باعث و بانی این سیاه نمایی ها هستن اونا به هر حال باید مواظبت کنن. امیدواریم خداوند متعال کشور رو، مذهب رو، نظام رو، ملت رو، روحانیت رو از این مرحله هم سربلند بیرون ببره انشاءالله. این حدیث هم بعد از آیه خوبه ان الناس، میدونید از امام حسین علیه السلام، عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. این کلمه لعق، دوستانی که یه وقت ببینم میتونن، معمولا لعق میخونن دیگه، پای منبر نشسته باشید یا خودتون منبر رفته باشید میگن لعق، یعنی لقلقه لسان، حالا ترجمه فارسیش من نمیدونم اصلا لعق عربی داریم، ظاهرا نداریم. این کلمه یا باید لعق باشه مصدر، یعنی لعقون علا السنته هم یعنی چسبیدن به زبان، مثل عسل. دیدید مثلا انسان میلیسه یا یک مربایی مثلا زبان میزنه، این زبان زدن رو میگن لعق، مستر. من یه احتمال دارم لعوق بوده، لعوق به اون مادهی میگن که به زبان میچسبه. از این چیزا تو نقل احادیث هست، حالا یه کسی اشتباه کرده دیگه بعدی ها لعق ثبت کردن یا لعق، من نتونستم از پس این کلمه بر بیام. حدس میزنم واوش افتاده، لعوق. لعوق یعنی همون که به زبان میچسبه، یعنی بعضی ها دین به زبانشون چسبیده. یهوتونه دورش میچرخند، ما درت معایشهم، تا وقتی که زندگیشون طبق میلشونه، مطبوعه. اما اضافه ازا محسو بالبلا، وقتی حادثه عاشورا میاد، وقتی واقعه صفین و حالا اجتماعیات میاد، قلت دیانون، اونجا دیگه تند و تند رفوزه میشن، کم میشن، که در تحف العقول آمده. حالا اگر خواستید حدیث رو یه وقت برای مردم، از اون احادیثی است که معمولا در محرم خیلی خوانده میشه، کلمات امام حسین علیه السلام، یه تحقیق بکنید روی این کلمه و بعد، حالا برای مردم نمیخواد اینا رو بگید، خودمون میخوام یاد بگیریم. اگرم تا فردا پس فردا دوستان تونستن لعق پیدا کنن توی لغت، نری حالت این نعم افزارها در بیارید اینا، نه، یه جایی که معتبر باشه ما حرفمون رو اصلاح میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان کجای بحث هستیم؟ در معانی حروف یه مقدار باید سرعت بدیم به کارمون. رأی سوم، رأی سوم حضرات در معانی حروف به اندازه کافی خود ما توضیح دادیم، یعنی للحروف معانی، حروف معانی داره و معناش هم با معنای اسمی فرق میکنه. من با الابتدا هیچ ربطی نداره، با الانتها و الا ربطی نداره. توضیح دادیم این رو. آقایان نظر مشهور رو بخواد همین نظره، ولی تا دلتون بخواد بیانات علما متفاوته. من در دور سابق چندین بیان رو نقل کردم. این قسمت ها رو ما خدمت شیخ و استاد بودیم، ایشون هم 6 تا 7 تا بیان داشتن راجع به این نظرها. من دوستان دیدم که وقتی مطلب تقریبا به یه جا برمیگرده، با اون بحثایی که هی من یادم میاد چه بحثای مهمی در پیش داریم، گفتم در این دوره دیگه فاکتور بگیریم. حالا اگر کسی میخواد دوست داره، خب خودش دنبال کنه. اگرم نمیخواد و به همین مقدار اکتفا میکنه که برای اصول همین مقدار بسه، خب اکتفا میکنه. ولذا من تو درس تو این دوره بیانات آقایون رو نمیارم، فقط 2 مطلب علما بهتون میگم که اگر بیانات حضرات رو دیدید متوجه این 2 مطلب باشید. 2 نکته، 2 ملاحظه، 2 اشکال، هرچی میخواد بگید. خیلی از آقایان، آقای نائینی، آقای عراقی، آقای اصفهانی، آقای خویی، خیلی از آقایان وقتی میخواستن معنای حرفی رو بیان کنن، معنای حروف رو بیان کنن، جامع ندیدن. این طلبتون باشه انشاءالله تو همین درس امروز، چند دقیقه دیگه میرسیم. ببینید، ما اگر خواستیم معانی حروف رو بگیم، باید همه رو حواسمون باشه. اگر من و الا داریم، بای ذهبت و بزیدن هم داریم، داریم یا نداریم؟ ذهبت و بزیدن، زید و بردم با خودم. عل لمحیم داریم، للمح ما قد کان عنه نقلا، بهش میگن عل لمحیه. من و اله هم داریم، سرت من الوسائل الکوفه. آقایان، حضراتی که معانی حروف رو بیان کردن، گاه همه اقسامو ندیدند، یعنی جامع نیست. که این یه مشکلی است، باید حل بشه. مسئله بعدی، معانی حروف رو وقتی خواستن بگن، به نقش حروف در جمله اشاره کردن، نه به معنا. فرق نقش با معنا چیه؟ ببینید آقایان، گاهی یک کلمه ای یه مابعضایی در خارج داره، معنایی داره، معنا داره. البته یک نقش، این معنای نقشی هم داره. ما بیایم نقش حروف رو بگیم ولی معنا رو نگیم. مثلا خیلی از آقایون گفتن حروف برای تزییق میان، حروف برای تزییق میان. مثلا میگید زیدون علی سات، مکان زید رو روشن میکنه که سطح، نه غیر سطح. زیدون فدار، مکان زید رو مشخص میکنه، تزییق. یه عبارتی هم از بعضی از علمای نجف بود که یه جور دیگه میگفتن، میگفتن عبارت رو کوتاه میکنه. ما اگر مثلا زیدون فدار، فی رو نخوایم بیاریم، فی رو نیاریم، باید بگیم چی مثلا؟ باید بگیم ظرف و زیدن ادار مثلا، یا مثلا زیدون علی سد، بگیم مکان و اقامت زید از سد. خب یه کلمه میگیم علا، زیدون علسته، تمام میشه. عبارت رو مختصر میکنه، معنا رو تضییق میکنه. اینا تو کلمات هستا. خب ببینید، من از شما سوال میکنم، اینا شد معنای من، معنای علا، معنای فی. این که بگیم حروف برای تضییق میان، حروف برای مختصر شدن جمله میان، این شد معنای حرف؟ یا اینا نقش حروفه؟ و الا معنا باید بگیم همون که ما میگفتیم، در زیدون فدار، یه نسبتی بین زید و داره، این نسبته رو فی بیان میکنه. مقایسه کنید با آنچه گذشت. ببینید ما عرضی که خدمت بزرگان زنده و در گذشته داریم اینه که فرق بگذاریم بین نقش یک مطلب در جمله با معنای یک مطلب در جمله. حالا که بگه قام زیدون، معنای قامت چیه؟ بگه مسنده. خب معنای قامه که مسند نیست. بله قامه در این فعل هر جا میاد مسند واقع میشه، قبول. تکرار میکنم، فعل هر جا میاد تو جمله مسنده، مسندون الهی که نیست، پس مسنده. اما مسند بودن شیعون و معنای قامه چیه؟ شیعون آخر. این فضلا از اون نکاتی است که گاهی، پس یکی جامع نبودن. ما در گذشته دور اول عبارت رو می آوردیم، گفتیم حالا نگاه کن جامع نیست. خب دی حالا عرض کردم، خودتون نگاه کنید، یکی جامع نبودن، یکی بیان نقش حروف به جای معانی حروف. البته نمیخوام بگم همه عبارت ها اشتباه نشه ها، همه ای عبارت بزرگان این ابتلا رو نداره ها، بعضی هاش. اون اشکال اول تقریبا بر همه وارده، جامع نبودن، گوش میکنید. اما این دومی نه، بعضی ها مبتلاست بعضی ها نیست. آقایان، من نگاه میکردم تو کلمات، دیدم شاید امتن و اشمل و به گمان ما اصح تعابیر از محقق اصفهانیه. اونم میدونید چرا امتن و اشمل و اصحه؟ چون همون حرف ما رو میزنه. طبیعی هم هست، دوستان میخندید، چون آدم چیزی که بهش معتقده، مخصوصا به هر حال بعد از ده ها صد ها ساعت مثلا بهش میرسه، دیقهرن طبیعیه. ایشون فضلا وجود و چهار قسم میکنه. کلمات ایشون رو ببینید، من نیاوردم. خب نم افزار دارید، انشاءالله فرصت هم دارید، بلا درس امروز ما شب چقدر میخواد مطالعهش کنید، ببینید کلمات ایشون رو. یکی از اقسام وجود رو وجود لافی نفسه میگیره، میگه وجود اقسامی داره، فی نفسه مثل وجود واجب، وجود جوهر، حتی وجود عرض. وجود عرض رو هم فی نفسه میگیره، منتها یعنی وجود داره، در خارج آدم میبینه مثل سفیدی این کاغذ، اما وابسته به موضوعه. ولی میگه قسم چهارم لافی نفسه، هیچی شما در خارج نمیبینید. مثال کلیشه اون یادمون نره، سرتو من البسه الالکوفه، ما سی رو میبینیم، فائل رو میبینیم، کوفه رو میبینیم، بسته رو میبینیم، اما نسبت سیر با بستم اصلا قابل دیدنه؟ حتی مثل عرض هم نیست آقایون، عرض قابل مشاهده است، منتها فی موضوعن، ما رنگ رو جداگونه نمی‌بینیم ولی رنگ رو می‌بینیم. اما حروف همینقدرم قابل استقلال نیست، غیر مستقله، ولی وجود داره. خب این همون حرفای ماست دیگه آقایون، که عرض کردم حرف ما رو میزنن ایشون همونه. البته نه ایشون از ما گرفته نه حقیر از ایشون، اینم معلوم باشه، ولی به هر حال توارد خاطرین بوده. اما یکی حرفا اینجا آقایون یک کسی اشکال گرفته، اشکالی که شما باید بتونید جواب بدید. ایشون وقتی وجود رو چهار قسم میکنه و میگه واژه باید برای هر کدام لفظ بیاره، میدونید چه اشکالی گرفتن؟ گفتن عجب، مگر معنا وجود خارجی اشیائه که شما میگید باید خارج رو ببینه به مقدار خارج لفظ بیاره؟ آقای خویی رو نگاه کنید، یک چنین اشکالی بر آقای اصفهانی گرفتن. علما جواب چیه؟ جواب این اشکال چیه؟ اگر یادتون باشه ما این اشکال رو به خودمون گرفتیم، یه انقلتی داشتیم تو صفحه، تو برگه قبل انقلت. شب نگاه کنید، انقلت قلتو، من وقتی اونجا گفتم واژه باید خارج رو ببینه و به مقدار نیاز الفاظ وضع کنه، اونجا نوشتیم انقلت، مگر معانی کلمات وجودات خارجی هست؟ من چی جواب دادم؟ گفتم ما نمیگیم عینیات در خارج معناست. برای دهمین بار داریم میگیم معنای شیخ انصاری این هیکل خارجی نیست. لذا الان 100 خورده سال 200 سال مرده بازم میگیم شیخ انصاری، ولی وجودات خارجی است که واضح رو مجبور میکنه الفاظ بیاره. تو سرت من البسه الی الکوفه وقتی ما یه سر داریم، یه تو داریم، یه بسه داریم، یه کوفه داریم، یه نسبت داریم، باید حروف بیاد. این که بگیم نیاز به مفاهمه در خارج واژه رو مجبور کرده به اندازه نیاز لفظ بیاره، غیر از این که بگیم معنای کلمات مافل خارجه. یه انسان آقا اگر خدا بهش پسر نده میاد لفظ محمود رو وضع کنه برای؟ نه. اگه 2000 سال بچه دار نشه هیچ لفظی وضع نمی کنه. خدا یه بچه بهش میده وجود خارجی، بعد ناچار میشه لفظ وضع کنه، چون از این به بعد هی میخواد مفاهمه برقرار کنه، ولی دیگه لفظ رو برای وجود خارجی بچه. لذا اگه بچه فوتم بکنه 2 سال بعدش هم میگه محمود مرد. بله، ولی وجود اگر میگیم اینو میگیم، میگیم باید به خاطر مفاهمه عینیت هایی که در خارج میان لفظ وضع بکنه، منظور اینه. آقای اصفهانی هم همین رو میخوان بگن. خب قهرن دیگه اشکال بر آقای اصفهانی وارد نیست، فقط یه اشکال هست. میدونید چیه؟ نمیگم اشکال، کلام اصفهانی مثل عرض ما، این به ما هم وارده، همه اینا متوقفه که ما برای معنای حرفی وجودی در خارج تصور کنیم، یعنی وجود رابط. و اگه یادتون باشه سه شنبه من گفتم راجع به وجود رابط در خارج اختلافه، از بحثایی است که باید در یکی دو روز آینده انشالله فردا میرسیم برسیم عرض میکنم اینو رسیدگی کنیم. چون میدونید بعضی ها میگن ما در خارج به همه مقدسات قسم، به قول اون آقا به اون 27 قرآن قسم، غیر از سیر و سائر و بصره و کوفه هیچی دیگه نداریم. آخه ما گفتیم یکی هم چی داریم؟ نسبت، دو تا نسبت، نسبت سیر به بصره، نسبت سیر به کوفه. برای اینا هم وجود تصور کردیم. بعضی ها گفتن این حرفا چیه؟ اینا وجود خارجی ندارن. بله حرف اصفهانی متوقف بر اینه که این مسئله درست بشه. ان شاء الله فردا آقایان تحقیق در مسئله. میبینید که ما تا الان تتبع بود، حالا تحقیق رو داریم و آرام آرام این بحث رو ازش فاصله بگیریم. الحمدلله رب العالمین. سلام.